أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مطلب ثانی که تعلق ملکیت به مافی الذمه و اموال کلیه باشه، اون چی که دقیقا مورد بحث بود این بود که آیا اموال کلیه قبل حقوق المعامله بر او ملکیت به او تعلق میگیره، شخص مالک مافی الذمه هست یا مالک مافی الذمه نیست. در این قسمت اونجایی که مربوط به اصل بحث بود که آیا انسان مالک میشه یا مالک نمیشه، وجوهی که برای من ذکر میشه و جواب این وجوه گفته شده. در ادامه این بحث به اینجا رسیدیم که اگر ما قائل باشیم به امکان تعلق ملکیت نسبت به مافی الذمه و مال کلی حتی قبل حقوق المعاوضه علیه و المعاملات علیه، اگر این را قائل باشیم و اون اشکالات را جواب داده باشیم و حل کرده باشیم، طبعا مسئله بیع و دین علی من هو علی در این مسئله مجال برای اشکال جدیدی پیدا نمی شود و این مسئله حل میشه به جهت اینکه انسان ملکیت انسان نسبت به مافی الذمه خودش حتی قبل از وقوع المعاوضه تصویر شده، بعد وقوع معاوضه هم چیزی اضافه نشده، مشکل جدیدی پیدا نشده، در حالی که شخص در ذمه‌اش مثلا 100 کیلو گندم مقدار خاصی از مال کلی را مدیون دیگری بوده است، خود این دینی که در ذمه این زید هست به او فروخته بشه، نتیجه فروختن این میشه که بله این اون مقدار خاص دوباره برگرده و ملک خود همین زید بشود. قبل از بیع و دین علی این مقدار ملک اون دائن و طلبکار بود، دائن و طلبکار این مال در عهده او را به خودش فروخته، مشکل جدیدی پیدا نمیشه چون ملکیت شخص نسبت به مافی الذمه خودش تصویر شده. ولی اگر این را قائل نباشیم، بله ثمن کلی نباشه، بله بالاخره اون خصوصیت مبیع حالا از جهت اینکه ثمن کلی هم باشه چی جور میشه حرف دیگه، این بیع دین صحیح نیست اون حرف دیگه، ولی در جایی رو که بالاخره با حفظ بقیه شرایط صحت معامله از جهت اینکه مبیع دین در ذمه زید هست این و عنوان کلی هست، این مشکل خاصی اینجا وجود نداره، چون قبل از بی ولو این صد من گندم کلی بله ملک دائن و طلبکار بود، ولی با بی این 100 کیلوی در ذمه او به خودش فروخته بشه و نتیجه این بشه که ملکیت اون 100 کیلو منتقل بشه به خود همین مدین و من علیه الدین، این مشکلی پیدا نمیشه چون معقول هست و به حسب مقام اثبات هم وجه برای تعلق ملکیت به نسبت به محافظ ذمه‌اش وجود داره. اگر این را قائل شدیم که دیگه مشکل خاصی پیش نمیاد، ولی بنابراین که در نسبت به اموال کلی قائم، نسبت به اموال کلی مال در ذمه، اگر قائل به این شدیم که قبل از وقوع المعاوضت علیه ملکیت تعلق نمیگیرد و انسان در ذمه خودش ولو تصور بکنه عناوین کلیه را و حتی التزام هم داشته باشه نسبت به ایجاد او در خارج، ولی وقتی معاوضه واقع نشد، این مملوک خود شخص نیست. بنابراین که تعلق الملکیه به مافزمه، به مال کلی قبل وقوع معاوضه معقول نباشه یا واقع نباشه، بنابراین در مسئله بیع الدین علی من هو علیه اشکالی مطرح میشه که باید این اشکال را جواب بدن که در اینجا در بله آیا بیع الدین علی من هو علیه صحیح هست یا صحیح نیست، خصوصیت بیع را داره، احکام بیع را داره، یا اینکه نه این حقیقتاً بیع نیست بلکه مجرد حصول براءت هست در ظرف خاص به ابراء ذمه شخص هست با در مقابل عوضی که شخص به او میدهد، عوضی که برای او قرار میده، بلا حقیقتا بیع نیست. اون حساب به مناسبت بحث کشیده شده به صحت بیع الدین لمن هو علیه، بیع دین به کسی که دین بر خود او هست، یعنی به خود مدین بخواهند مال در ذمه او را به خود مدین بفروشند، به خود بدهکار بفروشند، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ خب این بحث مطرح شده در کلمات به مناسبت کلام مرحوم شیخ در تعریف بیت و در اشکالات و نقضهایی که به این تعریف میشه، به مناسبت در کلام مرحوم شیخ مطرح شده و به تبع مرحوم شیخ در کلمات محشین مکاسب و شارحین مکاسب هم عنوان شده. اشکالی که در مورد صحت بیع دین علی من هو علیه لمن هو علیه مطرح است، عبارت از اینه که گفته شده به این که بیع دین علی من هو علیه صحیح نیست، به خاطر اینکه این دقیقا مصداق بیع نمیشه، چون لازمه صحت بیع و نقل ملکیت از اون شخص بایه به این مشتری که علیه الدین به مدین هست، لازمه این حرف اینه که انسان نسبت به خودش تسلط پیدا بکنه. ملکیت موجب حقیقت ملکیت سلطنت پیدا کردن هست، ملکیت در ذمه به معناش اینه که شخص بر دیگری سلطنت پیدا میکنه. اگر ما در جایی که شخص مدیون دیگری به مالی از کلی باشد بگوییم اینجا بیع اتفاق میفته و نقل و انتقال صورت میگیره، این لازمش لازم این حرف این میشه که شخص مسلط بر خودش باشد، به طبعاً اتحاد مسلط و المسلط علی لازم می آید، با حال اینکه مسلط و مسلط علی دو تا عنوان اضافی از متضاعفان هستند که قابل جمع در مورد واحد نیستند. اینا از عناوینی است که ذاتاً با همدیگه تغایر در مصداق دارند. باید مسلط شخصی باشد و مسلط علی شخص آخر. روی این حساب در همون بله این که در کلام مرحوم شیخ به این مناسبت مطرح شده که مرحوم شیخ فرموده که ما این را از باب نقل حق در باب حق و اینها نمیتونیم قائل به این بشیم که این مصداق بیعه، چون لازمه نقل حق اینه که شخص مشتری مسلط بر نفس خودش باشد. بعضی ها در مقام اشکال در مقام بله جا جواب دادن از این، گفتن که این حرف شما اگه در مورد حق تمام باشه، در خود مورد بی هم همین اشکال پیدا میشه که بی یا دین علا من هو علی موجب اتحاد مستردم اتحاد مسلط و مسلط و علی میشه. روی این حساب اونم باید نباید تجویز بکنید، و حال اینکه بی و دین علا من هو علی مورد قبول همه هست. پس بله، این را به عنوان نقد شما نمیتونه حساب بکنید. بله،
قبلی حرف شیخ بود.
نه، عرض کردم که این بحث در کلام مرحوم شیخ که تر شده از کجا شروع شده بچه تر فعلا خود این مسئله خودش این مسئله مستقلی است که بی و دین علی من هو علی آیا صحیح هست، این از مصادیق بی هست و آثار بی برش بار میشه، یا این حقیقتش برمیگرده به ابرای در مقابل عوض، ابرای مجانی نه، ابرای با شرط، ابرای مشروط یا ابرای با عوض. این خود این یه مسئله مستقلی هست، ولی در کلام مرحوم شیخ چطور این بحث مطرح شده و مرحوم شیخ از این اشکال چی جور جواب داده، اینو عرض می‌کردن که به مناسبت تعریف مرحوم شیخ، تعریفی که در مورد بی اومده بود، اینا را مرحوم شیخ بررسی می‌کرد، به بعضی از اینا اشکال کرده بود. مستشکل میگه که این حرفی که شما میگید در مورد تعریف مثلا به تملیک هم اگه باشه، حقیقت به تملیک هم باشه، مبادله در نقل و مبادله و نقل در ملکیت هم باشه، این اشکال پیدا میشه. در مورد بیع الدین علی الدین این اشکال پیدا میشه، به جهت اینکه در اینجا اگر بیع الدین علی الدین صحیح باشه، لازمش اینه که مسلط و مسلط و علی شخص واحد باشه، و حال اینکه مسلط لازم که لازم باطلی هست، مقتضا این حرف اینه که بی و دین علی دین صحیح نباشه، با حال اینکه همه قائل به صحت هم. این کیفیت ورود مرحوم شیخ به این بحث عرض کردم از اینجا شروع شده. حالا این مطلب، خود این مطلب که آیا بی و دین علی من هو علی مستلزم اتحاد مسلط و مسلط و علی هست یا نه، نسبت به این جوابهایی داده شده. مرحوم شیخ جوابی که داده از این اشکال، که اشکال اینه که صحت بیع الدین علی من هو علی مستلزم اتحاد مسلط و مسلط علی است و این ممکن نیست، این لازم باطل است. مرحوم شیخ جواب داده، جواب مرحوم شیخ اینه که اون چی که در مورد بیع اتفاق می افتد تملیک و نقل ملکیت هست، نقل ملکیت هست، اما بله سلطنت اینجا در کار نیست. و این در مورد بیع دین علی من هو علی اون چی که صحت بیع اختزا دارد اینی که این صد من گندم کلی که تا حالا مال بایه بوده، مال بایه بوده که طلبکار هست، از حالا به بعد ملک مشتری بشه، ملک همین من علیه دین مشتری باشه که مشتری هست، ملک او بشه. و این مقدار هم مشکلی نداره که در جایی که انسان نسبت به مال در ذمه خودش مالک بشه، این معناش سلطنت پیدا کردن انسان بر خودش نیست. در حقیقت ملکیت حاصل فرمایش مرحوم شیخ اینه که ملکیت متضمن سلطنت نیست. می شود انسان نسبت به مال در ذمه خودش هم مالک بشه، این محذوری نداره. منتها چون بله بقاء ملکیت انسان نسبت به ذمه خودش معقول نیست، طبعا این ملکیت که آن ما حادث می شود برای شخص نسبت به مافی ذمتهی، ولی نتیجهش این میشه که ساقط بشه، بله نتیجهش این میشه که اونی مالی که در خودش بوده ساقط بشه، نظیر سقوطی که در مورد تهاتر گفته میشه. این در حقیقت مالک میشود ولی ساقط میشه. این جوابی است که مرحوم شیخ داده. در حقیقت جواب مرحوم شیخ برمیگرده به این که ملکیت متضمن سلطنت نیست تا لازمه صحت بیع علی من هو و علی اتحاد مسلط و مسلط و علی باشد. لازمه نه، این در مورد سلطنت اگه گفته بشه در مورد ملکیت این اشکال پیدا نمیشه. انسان میتواند نسبت به ماف ذمه‌اش مالک بشه، محذور ثبوتی نداره، منتها چون بقای این ملکیت بی اثر هست طبعا بقاءً ملکیت منتفی میشه، ولی حدوثاً ملکیت وجود داره بدون اینکه اتحاد مسلط و مسلط علیه لازم بیاد. این جواب مرحوم شیخ. و به این جواب اشکال شده در کلمات، در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم میلانی، در همون کتاب به نسبت به این قسمت دوم که شخص در این که در حالی که مالک ماف ذمه شده ولی بقاءً ملکیت منتفی میشه و نتیجهش سقوط ماف ذمتهی بود، نتیجهش عدم اشتغال ذمه است و بقاءً ملکیتی در کار نیست، بقاءً عدم اشتغال ذمه است، اشکال شده به این که وجه سقوط در اینجا چیه؟ اگه وجه سقوط این باشه که بقاءً مالک شدن انسان نسبت به ماف ذمه‌اش معقول نیست، استحاله داره، خب این مشکل اگر در سقوط، اگر در بقا قبول بشه، در حدوث هم هست دیگه، چه فرقی بین حدوث و بقا؟ اگر معقول وجه سقوط به اینکه بقاءً ملکیت باقی نیست، ملکیت انسان نسبت به ماف ملکیت من علیه الدین نسبت به ماف ذمه باقی نیست، اگه وجهش این باشه که معقول نیست که انسان نسبت به مالک ماف ذمه‌اش مالک باشه، این وجه همونطور که بقا را نفی میکنه موجب حدوث هم میشه، حدوث هم کل بقا هست، اگه معقول نیست همونطور که بقا معقول نیست حدوث هم معقول نیست. اگر مقصود شما اینه که نه وجه سقوط اینه که خود همین که انسان مالک مافی ذمه‌اش بشه خود این علت هست برای این که ملکیت منتفی بشه، نه اینکه معقول نباشه، وجه عدم معقولیت بقا نیست، وجه سقوط ملکیت انسان نسبت به ماف ذمه‌اش بقاءً اینه که خود این حدوث ملکیت نسبت به ماف ذمه اثر او منتفی شدن ملکیت هست. اگر حرف شما به این برگرده که خود ملکیت اقتضای سقوط رو میکنه، اشکالی که وارد میشه و این تقدیر بر این بیان اینه که شیخ نمیتونه علت برای عدم خودش باشه، معنا نداره بگیم که بله سقوط ملکیت انسان نسبت به ماف ذمه خودش موجب رفع ملکیت و از بین رفتن خود همین ملکیت بشه، شیخ علت برای عدمش نمیشه. روی حساب این قسمت اخیر از کلام مرحوم شیخ که فرمودن ملکیت انسان نسبت به ماف ذمه‌اش معقول هست حدوثاً، محذوری نداره، اتحاد مسلط و مسلط علیه پیش نمیاد، ولی بقاءً منتفی هست به نتیجه سقوط ماف ذمه هست، این قسمت را فرمودن که این مطلب تمام نیست، بخاطر اینکه بله دو وجه برای این میشه ذکر کرد که هیچ یک از این دو تا وجه قابل قبول نیست. این اشکالی است که در کلام مرحوم اصفهانی و در کلام مرحوم میلانی در همین کتاب البیع در زیر کلمات مرحوم شیخ عنوان شده. آیا این اشکال بله
اشکال اونجا
استشاره میشه؟ کجا در جایی که ملکی
اشکال دوشرقی
مسئله چیز عموده اینه
بینش بخاره بیان شما که بخاره یا محضور
کلیه
بس یه لحظه مالک
نمیشه. خود همین که خود همین این بحث در چیز در کلمات مرحوم ناینی این دوتا مورد رو در کنار همدیگه آوردن، هم مسئله انعطاق عموده، هم مسئله بی دین علامه ها و علی که این دوتا مسئله فی حد نفسی تشویرش مشکله. ما اگر بتوانیم در جایی که دلیل خاص داشته باشی به مقتضای دلیل خاص رفعیت میکنیم از اون مقتضای قاعده، ولی اگر دلیل نداشته باشیم علل قاعده بخواهیم حمل بکنیم باید این رو در چارچوب قواعد بگذاریم دیگه. مقتضای قاعده اینجا بیش از این نیست دیگه. در اون باب انعطاف میگه دلیل خاص ادله‌ای که در باب میگم فرض کرده در همون مورد شرا فرض کرده دیگه، در همون مورد شرا حکم شده به انعطاق دیگه. بله هم عنوان شرا را نگذ من نکردن از صدق شرا، از صدق بی من نکردن، در عین اینکه مورد رو مورد شرا و مورد بی دونستن در روایات، در عین حال این اثر انعطاق را برایش بار کردن. این اگه توجیهش به این باشه که ملکیت آنما از باب این لونیسا ملتزم به این میشیم به خاطر قیام دلیل، نه به خاطر نه اینکه علل قاعده بخوایم تصحیح کنیم. اما مسئله بیع دین علامن هو و علی این دیگه باید علل قاعده توجیهش کنیم در خصوص این مسئله، در خصوص این مورد که دلیلی گفتن نیومده ما باید علل قاعده این را حل بکنیم. حالا این اشکال مرحوم بله مرحوم اصفهانی و مرحوم میلانی به مرحوم شیخ در این قسمت اخیرش این بود، از این اشکال جواب داده شده. جواب در کلام مرحوم امام نسبت به این اشکال مرحوم اصفهانی جواب داده شده. حاصل جواب اینه که در اینجا این که ملکیت وجود داشته باشه یا ملکیت وجود نداشته باشه این تابع اعتبار عقلایی هست، اعتبار بله تابع اعتبار عقلایی است. به حسب اعتبار عقلا در یک موردی ممکنه در حدوثش فقط اعتبار ملکیت بکنن، در بقا اعتبار ملکیت نکنن. مسئله عقلیه نیست تا شما این را در چارچوب قواعد عقلیه ببرید بگید که اگر بقاً مانع داشته باشه حدوثاً هم مانع داره، یا بگید که چجور میشه شی با وجود خود وجود شی به حدوث شی موجب رفع شی بشه، معنا نداره که شی معدم نفس بشه. نه، اینها اعتبارات عقلایی هستن که به اصطلاح تابع اعتبار عقلا هست. به حسب اعتبار عقلا در این موارد نسبت به مال فی الذمه در حدوث اعتبار ملکیت می کنن، در بقا اعتبار ملکیت نمی کنن. مسئله دائمدار وجود عقلیه و ادله عقلیه نیست، حکم مسئله عقلیه نیست تا ما قواعد عقلیه رو بخوایم اینجا پیاده بکنیم. به حسب اعتبار عقلا اگه گفتیم در اینجا اعتبار ملکیت می کنن بله ملتزم به این میشیم، اونی را که ما می بینیم در مورد در این موارد نسبت به مال فی الذمه میبینیم که اینجا عقلا اعتبار ملکیت میکنن، ولی بقا را در دیگه اعتبار ملکیت نسبت به بقا ندارن. به همین مقدار مشکل حل میشه. میشه در حقیقت اینجور توضیح داد که مسئله چون مسئله عقلی نیست تابع اعتبار عقلا هست، اعتبار عقلا هم اون مقداری که احتیاج داره ترتب اثر است تا لغو نشه، از لغویت بیرون بیاد. سعازیغ اعتبار عقلا دائم مدار اثری است که مترتب بر این اعتبار بشه. خب در اینجا اگر گفتیم که بله اینجا در این قسمت اعتبار ملکیت شخص نسبت به ما فی الذمه خودش اصل چون مترتب عقلا اعتبار ملکیت می کنن، ولی نسبت به بقا ملکیت انسان نسبت به ما فی الذمه چون اثری مترتب نیست طبعا اعتبار ملکیت هم اینجا منتفیه. مسئله چون مسئله اعتباری عقلی هست ما باید نگاه بکنیم به سعازیق دایره اعتبار عقلا. دایره اعتبار عقلا هر چه بود به همون ملتزم میشیم، ولی این را در نظر میگیریم که اعتبار عقلا به نحوی است که فرد لغویت در نیاره، روی حساب اون مقداری که میشود ملتزم شد. اگر گفتیم که ملکیت، یعنی اصل در اصل مسئله ملکیت انسان نسبت محافظ ذمه‌اش به صورت مطلق معقول نیست، قبل وقوع المعاوضه معقول نیست چون اثر برش مترتب نیست. در این مثال بیع الدین علی من هو علی اینجا میگیم که شرایط اعتبار عقلا، تحقق اعتبار عقلا برای ملکیت مدین من علیه الدین در نسبت به آن حدوث وجود داره، ولی نسبت به بقا اعتبار ملکیت نمی کنن چون اثری بر اعتبار ملکیت انسان نسبت محافظ ذمه‌اش بقاان وجود نداره. این نسبت به این قسمت بله اخیر از کلام مرحوم شیخ اشکالی که به قسمت اخیر خورده که فرموده ملکیت انسان نسبت به محافظ ذمه‌اش معقول هست چون در ملکیت سلطنت نیست تا اتحاد مسلط المسلط علیه پیش بیاد. ملکیت اعتبار وضعی است که بین شخص و بین مال فقط اینجا وجود داره، دیگه من علیه الملک ما نداریم، خود اون مال طرف اضافه ملکیت است. خب اینجا هم انسان نسبت به مال کلی اضافه ملکیت بین انسان به مال کلی محقق بشه مشکلی نداره، فقط بقاءن موجب سقوط میشه. این نسبت به قسمت بقاءن موجب سقوط میشود اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم بله مرحوم اصفهانی مرحوم آیمیلانی در این قسمت نسبت به این قسمت اخیر این بود که معنا ندارد که شما قبول بکنین ملکیت را حدوثاً، اما بقاءً ملکیت را قبول نکنید، بگید که ملکیت بقایی نیست. این نسبت این قسمت اخیر نسبت به اصل مطلب مرحوم
قسمت دوم یه بحث اعتبار و قرار مطرح فرمودید، در قسمت بقاءنش اینجا مقتضی ندارد برای اعتبار ملکیت
اثر بعد میگن دیگه
دوچار مانع میشه،
نه اثر نداره دیگه، اثر برش مترتب است. دائم مدار اعتبار عقلا، اعتبار عقلا در جایی است که بر این اعتبارشون اثر مترتب بشه. اون جایی را که حد نسبت به حدوث اثر بله اعتبار میکنن ملکیت را، چون با همین اعتبار ملکیت باعث میشه که ذمه‌اش دیگه فارغ بشه، چون اگر قبل از بی ذمه‌اش مشغول بود به این، ولی بعد از بی اگر مالک بشه انتقال پیدا بکنه، اون مملوک دائن و طلبکار انتقال به او پیدا بکنه، این موجب فراغ ذمه‌اش میشه. همین مقدار اثر که فراغ ذمه هست کافی است برای اعتبار ملکیت. اما اینکه بقاءً هم حالا که ذمه‌اش فارغ شد بقاءً هم ملکیت او ادامه داشته باشه، اگر چون اثری نمیبینن روی حساب اعتبار نمیکنن. مسئله دائم مدار وجود اثر به دائم مدار تحقق اعتبار و عقلایی از جهت ترتب اثر، مسئله عقلی نیست که ما بخوایم بگیم که اگر حدوث اگر بقا مشکل داشته باشه حدوث هم باید مشکل داشته باشه و نتیجه میشه که شما نباید بین حدوث و بقا تفکیک بکنید.
اگر بخواد منتقل کنم هم شخص دیگه هم باقی بمونه
کجا در جایی رو که اون میشه دیگه همون، این برمیگرده به این که ما ملکیت قبل وقوع المعاوضه را قبول بکنیم یا قبول نکنیم. اگه اونجا گفتیم خب این دیگه مشکل نداره دیگه، ولی بنابر این که ملکیت انسان نسبت محافظ ذمه‌اش قبل وقوع المعاوضه ولو در معرض معاوضه باشه اگر قبول نشود، خب اینجا نتیجه میشه دو این حساب، این بعد از گذشت از اون مرحله قبلی هست. یعنی اگه گفتیم ملکیت انسان نسبت محافظ ذمه قبل وقوع المعاوضه شی معقولی هست اثر برش بار میشه، دیگه اینجا این اصل اشکال مجال پیدا نمیکرد. ولی اگه اون را انکار کردیم مجرد این که قابلیت تعویض داره باعث نمیشه که الان ملکیت پیدا بشه، اینو انکار کردیم، خب اینجا با بقا هم دیگه اثر برش بار نمیشه دیگه. اون دیگه اون اشکال به اصل مبناست که ملکیت انسان قبل نسبت به محافظ ذمه‌اش قبل وقوع المعاوضه امر معقول هست، معقول هست، و اگه اینو بگیم دیگه اینجا چه حدوثاً چه بقاءاً دیگه اعتبار ملکیت میشه دیگه.
اساس مبنا چیز شده تاکید
الان شما البته همونی که الان این تمرین بر اساس اشکال مرسوم مملکت که ما منظور نیست ملکیت محافظه
بود، یعنی قبل بغل محافظه چون اثر برش مترتب نمیشه.
الان که داریم میگیم معمول، چون که بعد از محافظه
نه در همین جا، چون ملکیت قبل از وقوع معاوضه معقول نیست، ولی در همین جا دائم دا این مدیون، این صد مدیون صد من گندم را مدیون با مدیون دائم به بایه بوده، اینجا نسبت به محافظ ذمه خودش الان این محافظ ذمهش محافظ ذمه است که از دیگری بخواد به او منتقل بشه دیگه، چون قبلا مملوک دائن و طلبکار بوده، الان بخواد این صدمنی که مملوک دائن و بایه بوده بخواهد به مدیون منتقل بشه. آیا اعتبار ملکیت در اینجا این مقدار در حدوثش اثر داره دیگه؟ چون اثر ملکیت نسبت به محافظ ذمه ای که از دیگری به او رسیده، اثر ملکیت نسبت به 100 میلیون در ذمه خودش که ملکیت از دیگری به او رسیده، از بایه رسیده، اثر این ملکیت اینه که ذمهش فارغ بشه دیگه، مشغول ذمه نسبت به غیر نباشه. قبل از این دین مشغول ذمه بوده به دائن، بعد از این بی دیگه مشغول ذمه نیست. همین این مقدار اثر گفته شده برای حدوث ملکیت کافیه، ولی بقای ملکیت دیگه، بقای ملکیت این اثر حدوثی کافیه برای رفع اشتغال ذمه، بقای ملکیت اثری نداره. چون اثری نداره عقلا اعتبار ملکیت نمی کنن. اگر شما بفرمایید نه بقای فرمودید که بقای ملکیت اثر داره، چون بعد می تواند شخص همین را که مالک شده این رو به دیگری منتقل بکنه، خب جوابش این بود که اگر شما اینو گفتید این لازمش اینه که اصلا در ملکیت محافظ ذمه قبل وقوع معاوضه هم او رو تصویر بکنید، چون این رو میشه انسان به وسیله معاملهی که فیما بعد انجام میدهد این رو به دیگری منتقل بکنه. این مقدار از اثر رو کافی اگه بدونید، معناش اینه که شما اصل در اون اصل مطلب ملکیت رو قبول کردی. این اشکالا و جوابها بعد از فراغ از این هست که ملکیت انسان نسبت به محافظ ذمه‌اش قبل وقوع معاوضه شیء معقول نیست، یا اینکه موضوع ملکیت عقلایی نیست، عقلا اعتبار ملکیت نمی‌کنه.
اونجایی که آجا در ادامه ملکیتش ثابت میشه، ذمه‌اش فارغ میشه، به خاطر اینکه عقلا برای بقای ملکیت اثری قائل نیستن.
نه، حدوث عقلا اعتبار ملکیت در حدوث میکنن، نسبت بقا ملکیت نیست. اونی که تو کلام مرحوم امام بود در همین حد، ولی اینو توضیحش اینه که این دائمه دار اعتبار عقلاست و ما اون چیزی که در اعتبار عقلا احتیاج داریم ترتب اثره در حدوث. اینجا عقلا اعتبار ملکیت میکنن چون اثر برش مترتبه، برای بقا دیگه اثر با اون اثر با حدوث تأمین شده دیگه، برای بقا دیگه اثری وجود ندارد برای ملکیت که اعتبار ملکیت میکنن.
این هستش که دیگه در بقا ذمه‌اش فارغ میشه، ذمه‌اش ثابت میشه دیگه، چیز در ذمه‌اش نیست.
ملکی اعتبار ملکیت،
اثر اعتبار ملکیت حدوثی برای شخص این هستش که در بقا،
اما اعتبار ملکیت بقاان اثر نداره.
این که ذمه‌اش فارغ میشه در ادامه این چه وجهی داشت؟
کجا؟
این که ذمه‌اش در ادامه فارغ میشه
تو مالک شده دیگه، اونی که در ذمه دیگری بود
ملکیت اعتباری چرا از بین میره؟
نه، ملکیت اعتباری از بین میره چون مصحح نداره، چون اعتبار ملکیت تابع این تحقق ملکیت اعتباری تابع اعتبار عقلا هست. ملکیت امر اعتباری است، با اعتبار محقق میشه، به مقداری که اعتبار وجود دارد شی اعتباری تحقق داره. اعتبار ملکیت در بقا عقلا نمی کنن.
شما دارید ثمر جعل ملکیت اعتباری در حدوث رو میگیرید، عدم اعتبار عقلا ملکیت اعتباری رو در بقا.
نه، اشکال این بود که اگر اشکال مرحوم اسوانی این بود که اگر شما ملکیت را، شما که می‌فرمایید ملکیت حدوثاً محقق میشه ولی بقاءاً مرتفع میشه، چرا میگید ملکیت بقاءاً مرتفع میشه؟ اگر به خاطر این باشه که معقول نیست انسان مالک مافی ذمهش باشد بقاهن، این اشکال همونطور که بقای ملکیت را از بین میبرد، حدود ملکیت را هم از بین میبره. ما هو الاله برای نفی الملکیه بقاهن، علت برای نفی حدوثی او هم هست دیگه. اگه اشکال مرحوم اصفهانی این بود، جواب هر فرمایش این بود که اینجا که مسئله به اصطلاح عقلی که نیست که دائمه دار قواعد عقلی بگردیم، این دائمه امر اعتباری است، دائمه دار اعتبار عقلا، به میزانی که عقلا اعتبار میکنن، فرمود عقلا اعتبار ملکیت در آن اول در حدوث میکنن ولی در بقا اعتبار نمیکنن. این اصل فرمایش مرحوم امام بود. توضیحش این بود که بله، مسئله امر عقلایی هست، امر عقلی نیست، ولی در اعتبار عقلا ما اون مقداری که احتیاج داریم ترتب اثر به حسب اعتبار عقلا، هر جا اثر بر ملکیت بر اعتبار اون ملکیت وجود داشته باشه، اونجا اعتبار ملکیت از عقلا محقق می شود. هر جا که اثر نباشه نیست. اینجا ما این حالت حدوث و بقا را در نظر بگیریم، برای اعتبار ملکیت حدوثاً مصحح وجود داره، اثر مترتب میشه. برای اعتبار ملکیت بقا هم چون مصحح وجود نداره، حکم به ملکیت عقلایی نمیشه. همین که ذمهش تا حالا مشغول بوده، الان ذمهش فارغ شده، بعد از این دیگه چیزی نداره دیگه، مجنون نیست دیگه. اثر حدوث، اثر اعتبار الملکیت، ثبوت الملکیت حدوثاً، من علیه دین مدیون مالک بشود. این صد من گندمی که قبلا مدیون دیگری بوده، این صد میلیون را، صد من را الان مالک بشود، حدوث ملکیت، ثبوت الملکیت اعتبارم، ملکیت امر اعتباری است، ثبوت الملکیت اعتبارم که تابع اعتبار عقلا هست، ثبوت الملکیت در حال حدوث مصحح دارد اما در حالت بقا مصحح نداره.
نه اصلا سمایی که دارید میگید داره بقا هم دیگه.
نه دیگه همون مقداری که همون مقدار بقای ملکیت، نه دیگه همون مقدار که حادث شد از او منتقل شد به این، همین مقدار که از او ملکیت منتقل به این شده دیگه، رابطه اون شخص دائن با او قطع شده دیگه، منتقل کرده مافه اونی که حق خودش بود، مملوک خودش بود، دائن اونجی که حق خودش بود، مملوک خودش بود، منتقل کرده به این شخص دیگه. وقتی منتقل کرده، اینم گرفته، استیفا کرده، مالک شده است دیگه، بعد از اون دیگه حقی نداره، ذمه‌اش مشغول نیست. بله؟ مصحح ترتیب اثره،
اثره ترتیب این
بهی
که اتفاق افتاد، بهی رو تصحیح بکنیم، مصححش اینه که ملکیت باشه
حدوثا. نه
اگر حدوثا ملکیت نباشه،
اون که اول کلام ما بگیم بهی صحیح است یا صحیح نیست، ما
بخواب
ما ممکن بگیم بهی صحیح است یا صحیح نیست. شما برای اینکه صحت بهی به خود همین بقای استدلال بکنیم، مصادره مطلوبه که این. پس این اشکال نسبت به قسمت اخیر این شد که اشکال مرحوم اصفهانی به این صورت جواب داد. ولی اصل مطلب که مرحوم شیخ فرموده که ملکیت متضمن سلطنت نیست، سلطنت در مورد سلطنت یک مسلطی میخواهیم، یک مسلط علیه، یک مورد سلطنتی، چه مورد سلطنتی، ولی در ملکیت اونی که ما احتیاج داریم مالک و مملوک هست. من یملک و علیه که حالت سلطنت بر او باشه وجود، اینجا در ملک رنده اخذ نشده، چون اخذ نشده روی حساب اینجا شخص میتواند مالک محافظ ذمه خودش بشه، چون من یملک علی ما در ملکیت نداریم تا اتحاد مالک و من یملک علی لازم بیاد. این اشکالی است، این اصل مطلب مرحوم شیخ در حقیقت در اینجا اینه. نسبت به این قسمت اصل مطلب هم اشکال شده که گفته شده به این که بله، در مورد ملکیت به صورت کلی به نحو طبیعی درسته، احتیاج به من یملک علی نداریم، یعنی یکی از اطراف ملکیت من یملک علی نیست، ولی در ملکیت ذمه، اموال کلی در ذمه، معناش اینه که یک مال در موارد ذمه یه مالکی داری، یه من یملک علیه داریم، یه مملوکی داریم. خب اینجا قبل از بی این حال، این بل قبل از بی دائن و طلبکار مالک صدمن بود، مملوک هم صدمن کلی بود، من یملک علی خود همین مدین بدهکار بود. خب اینجا در مورد اموال در ذمه در مورد ملکیت من یملک علی هست غیر از من یملک و غیر از مملوک من یملک علی هست. خب اینجا اشکال در محل در مورد بیع دینم به هم از اینجا پیدا میشه که در اینجا ما من یملک علی اینجا بله من یملک علیه وجود داره در این بله من یملک علیه وجود داره چون من یملک علیه وجود داره روی این حساب دوباره اشکال عود میکنه که ولو اینجا فی حد نفسی ملکیت مقتضای سلطنت بر شخص نیست، مالک بر غیر خودش سلطنت نداشته باشه، ولی در ملکیت اموال ذمی اموال مافی ذمه این مقتضی سلطنت هست چون به علیه او علی ذمته مسلطه. این در حقیقت اینجا مسئله ولو از قالب سلطنت هم خارج بکنید فی حد نفسی اینا نسبت به ملکیت نوع ملکیت طبع ملکیت میتونید بگید طبع ملکیت اقتضای سلطنت نداره، اما ملکیت در ذمیات متضمن سلطنت هست، متضمن سلطنت که شد اشکال عود میکنه. این بله که اینجا در حقیقت ملک خاص را ملکی که علا ذمه شخص هست این را مالک بوده دائن قبلا همین را بخواهد به خود مدیون نقل بدهد، مدیون هم مالک بشود چیزی را که علیه خودشه و مقتضی سلطنت بر خودش هست. خب این اشکالی است که در کلمات شده از جمله در کلام مرحوم میلانی این اشکال شده که در این موارد ما در حقیقت متضمن اینجا ملکیت متضمن سلطنت هست و چون متضمن سلطنت هست دوباره اون اشکال عود میکنه. این به این مقدار اون جواب مرحوم شیخ که جواب اول باشه از مسئله کافی برای حل مشکل نیست. اینجا سراغ جواب دیگه ای رفتن، گفتن که ولو سلطنت هم ملکیت متضمن سلطنت هم باشد ولی اینکه مسلط و مسلط علی تغایر وجودی داشته باشن این لازم نیست، معتبر نیست. این عنوان اضافی مسلط و مسلط علی در مورد سلطنت های حقیقی و تکوینی اونجا که رابطه مثلا سببیت و مسببیت و اینها باشه اونجا مستلزم تغایر وجودی است، احتیاج به تغایر وجودی داره، ولی در این سلطنت اعتباری که در باب ملکیت هم نهایتا از این جهت شما درستش بکنید این موجب این بله احتیاجی به تغایر طرفین وجودن نداره. در کلام مرحوم اصفهانی در حقیقت در حل اشکال بیع الدین علی من هو علی در حل جواب اصلی از اشکال فرمودن که اصلا ما قبولم بکنیم که بی متضمن سلطنت هست ولی سلطنت در موارد سلطنت اعتباری مسلط و مسلط و علی بر شخص واحدی منطبق باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. متضاعفین در بعضی از موارد هستن که باید متغایر وجودی باشن ولی بعضی از مصادیق متضاعفین هستن که اینا در بر وجود واحد قابل انطباقن. مثالم زدن ببینید که مثلا معلومیه بله عالمیت خداوند متعال و معلومیت خداوند متعال عنوانی است که دو تا عنوان متضاعفه بر شخص واحد قابل صدق. عناوین متضاعف ولو به لحاظ خصوصیات در خصوصیات تضاعف در ظاهر امر اقتضای تغایر بکنه ولی اینطور نیست که همه جا تغایر وجودی احتیاج داشته باشه. روی حساب این اشکال را به این صورت گفتن بله حل میشه. این جواب مرحوم اصفهانی از اون اشکال در بیع الدین علی من هو علیه. یه جوابی هم مرحوم نائینی دادن. حالا این جواب مرحوم نائینی و همینطور جوابی که مرحوم آقای خویی در همین بحث بیع الدین علی الدین دادن و مرحوم آقای صدرم در بحث حواله فلسفه الاسلامی فرمودن، همین جواب مرحوم آقای خویی جواب مختار ما هست.